سلام، من بهروز نیکپور هستم و اینجا اولین قسمت پادکست پینچه. سر ریچارد اوون، یکی از بزرگترین کالباد‌شناسان و یکی از پیشروهای پیدا کردن نظم درون بدن در عصر خودش بود. اوون خیلی خوش شانس بود که در قرن 19 کالباد‌شناسی می‌کرد، چون هنوز انواعی از جانوران در نقاط دوردست زمین زندگی می‌کردند که تا اون موقع کشف نشده بودند. اروپایی‌ها هر روز بخش‌های بیشتری از جهان رو کشف می‌کردن و به همین دلیل گونه‌های جدید و اغلب عجیب حیوانات رو پیدا می‌کردن. حتی بعضی‌هاشون اونا رو همراه خودشون به آزمایشگاه‌ها و موزه‌های اروپا می‌بردن. سر ریچارد اوون کالباد‌شناس یکی از پرکارترین دانشمندان عصر خودش بود. تمام وقت آناتومی حیوانات مختلف رو کنکاش می‌کرد. هرچه هم حیوان عجیبتر و دور افتاده تر بهتر. بعد از کشف یه سری فسیل موجودات عجیب و بزرگ لابلای صخره‌های انگلستان، ریچارد اوون بود که برای اولین بار نام دایناسور رو روشون گذاشت. یه جورایی اوون مادرزادی کالباد‌شناس بود. اونقدر به مطالعه روی بدن موجودات علاقه داشت که وقتی رفت سفر آفریقای مرکزی همونجا دسته گوریل رو گرفت و با خودش آورده بود آزمایشگاهش. یا دست و پا و بعضی قسمت‌های دیگه اجساد رو دزدکی می‌کند و برای تشریح می‌برد خونه. با همین کاراش و مطالعاتش روی موجودات مختلف باعث شد عصر تازه‌ای در علم کالباد‌شناسی ایجاد بشه. اوون تو دنیای موجودات زنده و مرده الگوهای مهمی تو اعضای بدن جانوران پیدا کرد. اوون چیزی رو کشف کرد که دانشمنده و کالباد‌شناسای قبل مدت‌ها بود که می‌دونستن. چیزی که جلوی چشمشون بود ولی ساده ازش رد شده بودن. اوون اسکلت حیوانات مختلف رو مقایسه کرد و تفاوت اونا رو پیدا کرد. نه، این کار رو نکرد. درست برعکس، اوون رو نقاط مشترک و شباهت‌های اسکلت موجودات دست گذاشت. اسکلت دست خودتون رو در نظر بگیرین. از بالا بازو، ساعد، مچ و بعد انگشت‌ها. یا در مورد اسکلت پا، ران، ساق، مچ و بعد انگشت‌ها. اگر به این استخوان‌ها خوب نگاه کنیم، استخوان‌ها از نظر تعداد اینطوریه که یه استخوان در بازو، دو استخوان در ساعد، 9 استخوان کوچک در مچ‌ها و در آخر 5 میله که انگشتان رو می‌سازه. کاری که اوون کرد این بود که همین الگو رو تو باقی حیوانات هم بررسی کرد و دید همه موجودات یه طرح کلی دارن. یه الگوی تکرار شونده. یه نقاط مشترک بین حیوانات. ترتیب 1 استخوان، 2 استخوان، توده های ریز بسیار و انگشتان. اینها رو بعداً در قالب کتاب و سخنرانی منتشر کرد. شباهت هایی که مثلا حتی بین انسان و قورباغه هم هست، یا گربه و سگ، حتی پرنده ها و خزنده ها. حالا با همین ترتیب 1 استخوان، 2 استخوان، توده های ریز بسیار و انگشتان میخواین خفاش بسازین؟ انگشتا رو خیلی بزرگ کنید، ساعد و بازو رو کوچک. میخواین یه اسب بسازید، انگشت میانی و شست رو درازتر و انگشتان دیگر رو کوچکتر یا حذف کنید. در مورد دست و پای قورباغه چطور؟ استخوان‌های ساق رو باید درازتر و چند تا از انگشت‌ها رو با هم یکی کنید. تفاوت بین موجودات در تفاوت شکل و اندازه استخوان‌های بازو و ساعد یا تعداد انگشتان دست و پاست. با وجود تفاوت در شکل موجودات یا اینکه چه کاری انجام میدن، اسکلت و استخوان‌هاشون این الگوی بنیادین رو همیشه داره. وقتی اوون به ساختارهای دیگه مثل جمجمه و ستون مهره و لگن نگاه میکرد، در واقع وقتی کل ساختمان بدن رو در نظر میگرفت، باز هم به همون مسئله میرسید. یک طرح بنیادین در اسکلت همه جانداران وجود داره. نه فقط اسکلت دست و پای انسان ها. قورباغه ها، خفاش ها، انسان ها و مارمولک ها همگی فقط تغییراتی از یک الگوی اولیه هستن. یکم پس از اینکه مشاهدات خودش را در رساله مهمش به نام درباره طبیعت اندام ها اعلام کرد، چارلز داروین توضیح عالی براش ارائه داد. دلیل اینکه بالی یک خفاش و بازوی یک انسان یک الگوی اسکلتی مشترک دارن یا خرگوش و مرغابی از یک اسکلت پیروی میکنن اینه که آنها دارای یک نیای مشترک هستن. نیای مشترکی که دارای الگوی یک استخوان، دو استخوان، توده های ریز بسیار و انگشتان باشه. نظریه داروین توانایی پیشبینی داره. اینطور که اگه به ترتیب با برگشت به عقب رد اجداد هر حیوانی رو ردیابی کنیم، طبق پیشبینی باید به یک منشأ انواع برسیم. حتی با پیشبینی اینکه در چه جایی بگردیم میتونیم تاریخچه الگوی اندام ها رو پیدا کنیم. داروین اعتقاد داشت برای پیدا کردن نیای مشترک همه باید به اسکلت ماهی ها نگاه کنیم. حالا اوون تو ماهی ها دنبال شباهت بین دست و پای ما و باله بود. همه چیز هم پیدا میکرد جز شباهت. اختلاف خیلی زیاد و ارتباط بینشون غیر ممکن به نظر میرسید. اصلا روش نمیشد به کسی بگه دنبال شباهت باله و دست میگردن. از بیرون بیشتر باله ماهی ها تا حد زیادی از تیغ ساخته شده. نه دست و پای ما چیزی شبیه به اینو داره، نه دست و پای هیچ موجود زنده دیگه ای. حتی اگه تیغه باله رو برداریم تا اسکلت درونی ماهی رو ببینیم، باز هم به نتیجه ای نمیرسیم. تو بدن بیشتر ماهی ها چیزی که بتونیم اون رو با الگوی یک استخوان، دو استخوان، توده های ریز بسیار و انگشتان بدن خودمون مقایسه کنیم وجود نداره. اما همه چیز به این سیاهی هم نبود. دو همون دوران اوون، یعنی اواسط سالهای 1800، یه ماهی زنده در آمریکای جنوبی نظر کالبدشناسان رو جلب کرد. یه ماهی با باله و فلس. تا اینجاش که مثل باقی ماهی‌های دیگه بود. فرق این ماهی با ماهی‌های دیگه در چیزی بود که بعد از کالبدشکافی معلوم شد. در پشت گلوی این ماهی کیسه‌های بزرگی وجود داشت. کیسه‌های هوا. یعنی این ماهی در بدن خودش شش داشت، نه آب شش. دوگانگی این ماهی اینقدر متخصصا رو سردرگم کرد که اسم این ماهی رو گذاشتن لپیدوسریان پارادوکسا، دوزیست فلسدار متناقض. از این نوع ماهی ها تو آفریقا و استرالیا باز هم پیدا شد و با تحقیقات بیشتر به این نتیجه رسیدن که شش ماهی یه دورگه‌ایه بین دوزیست و ماهی. یه ویژگی ظاهراً بی اهمیت در شش ماهی ما قضیه رو جنایی تر هم کرد. وقتی محققا ذره بین به دست افتادن تو جون ماهی، دیدن در انتهای باله های شش ماهی یک استخوان تکی وجود داره که به بدن شش ماهی چسبیده. چیزی شبیه به یک بازو که باله رو به بدن متصل میکنه. یعنی در شش ماهی ما یک ماهی داریم که هم استخوان بازو داره و هم شش. بعد بهش ماهی هم میگن. فسیل ماهی دیگه‌ای که پیدا شد قدمتی در حدود 380 میلیون سال داشت. تو شبه جزیره‌ای در کبک کانادا. استنوپترون. از طرح یک استخوان دو استخوان توده های ریز بسیار و انگشتان اوون فقط بخش یک استخوان دو استخوان را داشت. یعنی فقط یک بازو و دو تا تکه استخوان ساعد. فسیل این ماهی قدمت 380 میلیون ساله داشت. یعنی میشد یه ماهی بعد از این تاریخ پیدا کرد که دست و پای کامل تری داشته باشه؟ یعنی تاریخی نزدیکتر از 380 میلیون سال پیش به ما؟ برای پیدا کردن تاریخچه اندام ها باید دوروبر سنگ‌ها و فسیل‌های با همین زمان و قدمت بگردیم. یعنی در سنگ‌های باقی مانده از دوره دوانیان. دورانی ما بین 390 تا 360 میلیون سال پیش. سال 1920 شده و سنگ‌ها شگفتی‌های بیشتری رو هم به ما نشون دادن. یه فسیل به دست گونار سیف سودربرگ سوئدی کشف شد. تو سواحل شرقی گرینلند. این منطقه جای خوبی برای پیدا کردن سنگ‌های دوران دوانیان بود. چیزی که سودربرگ کشف کرد، حیوانی بود که از سر و دم شبیه ماهی بود. ولی در عین حال دست و پای کامل هم داشت. مهرداری که به صورت خارق العاده‌ای مثل دوزیستان بود. با اینکه کشف بزرگی بود، ولی با توجه به اینکه دیگه حیوان دست و پا در آورده بود و کار از کار گذشته بود، اطلاعات کمی در مورد منشأ دست و پای حیوانات میداد. سودربرگ تو 38 سالگی از دنیا رفت و بعدها دانشمندان دیگری به محل اکتشاف سودربرگ رفتن. یه فسیل ماهی مشابه فسیل ماهی سودربرگ هم پیدا کردن. درسته این موجود دست و پای کامل و حتی انگشت رو داشته، ولی این اندام کاملا به شکل یک باله بوده. از این باله برای راه رفتن استفاده نمی کرد. بیشتر باهاش شنا می کرد. ولی مسئله اینجا بود که این موجود انگشتان کاملا شکلی یافته با یک مچ واقعی داشت، بدون باله تیغ شکل. خب چرا؟ این موجود هرچند دارای اندام ابتدایی بود، ولی برای جستجوی منشأ دست و پا، مچ و قوزک هنوز هم باید تو زمان سفر کرد. زمان سال 1995، مکان جاده‌ای در مرکز پنسیلوانیا، جایی که اداره ترابری پنسیلوانیا طی یک حفاری با دینامیت دیواره عظیمی در یک ماسه سنگ 365 میلیون ساله ایجاد کرده بود. با این برش از کوه، لایه‌های مختلف سطح زمین کاملا مشخص بود. هر لایه مشخصاً برای دوره‌ای خاص از زمین بود. نیل شوبین و تد شلر خوب می‌دونستن لایه دوران دوانیان کدومه. نیل شوبین استاد کالبدشناسی دانشگاه شیکاگو و رئیس تاریخ طبیعی فیلد و تد شلر بعد از پیدا کردن چند تکه فسیل مشغول رانندگی به سوی خانه بودند. بعد از رسیدن به خانه تد، دیزی دختر 4 سالش دوان دوان اومد تا پدرش رو در آغوش بگیره و ازش بپرسه امروز چی پیدا کرده. تد و شوبین بعد نشون دادن سنگ ها به دیزی متوجه شدن که از یکی از سنگ ها باله یک ماهی بزرگ بیرون زده. در محل حفاری اون رو ندیده بودن. سنگ رو به آزمایشگاه بردن و حدود یک ماه مشغول بیرون آوردن باله از توده سنگ بودن. اینجا بود که برای اولین بار یک باله با الگوی اوون ظاهر شد. این یک باله معمولی هم نبود. به وضوح تعداد زیادی استخوان درونش بود. این استخوان به 2 استخوان متصل بود که در انتهاش جایی برای اتصال 8 استخوان مچ داشت. این فسیل از همه نظر مثل یک ماهی انگشتدار به نظر می رسید. تنها اشکال کار اینجا بود که فقط یک باله پیدا شده بود. خواسته اونا پیدا کردن یک موجود کامل با این باله بود، چون باله مجزا آنچنان کمکی نمی کرد تا به پرسش واقعی پاسخ بدن که این موجودات باله های خود رو برای چه کاری استفاده می کردن و آیا باله های این ماهی ها استخوان و مفاصلی داشت که مثل اندام‌های ما کار کنه؟ ولی جواب به این سوال‌ها فقط از یک اسکلت کامل برمی اومد. همه چیز 9 سال بعد، یعنی سال 2004، از یک سفر تحقیقاتی چند ماه شروع شد. در جزیره ایلزمیر، منطقه نوناوت کانادا. نیل شوبین به همراه یک تیم در جزیره ایلزمیر قطب شمال مشغول اکتشاف شدند. مراتعی کوهستانی و گاهی تپه و دشت که تو تابستون هم برف رو میتونستی تو جای جای زمین ببینی. البته بهتره بگیم یخ تا برف. نیل با سنگهایی در یک گودال ور میرفت. به دنبال فسیل اونا رو زیر و رو میکرد. البته که بیشتر یخها رو میشکن تا سنگ. نیل یه تکه از فسیل رو پیدا کرد که شبیه چیزهای دیگری نبود که تا حالا دیده بودن. شبیه یک ردیف آرواره به نظر می رسید. با این حال شبیه آرواره هیچ ماهی نبود که تا حالا دیده بودن. به نظر می رسید که اون آرواره ها به یک سر مسطح وصل بودن. بحت پیدا کردن فسیل 24 ساعت بیشتر طول نکشید. یک روز بعد اونا داشتن سنگ و یخ رو در بالای این گودال زیر رو می کردن. یکی از اعضای تیم تک سنگی به اندازه یک مش رو برگردون و پوزه جانوری ظاهر شد که داشت بهشون نگاه میکرد. اعضای تیم دورش جمع شدن. نیل چیزی رو دید که هیچ وقت فراموش نکرد. جانوری که یک سر پهن داشت، شبیه همون ماهی پوشیده از یخ شوبین در پایین گودال. کسی که فسیل رو پیدا کرده بود، بقیه تابستون رو صرف جدا کردن سنگ‌ها از فسیل کرد. تکه تکه و با حوصله. البته بعد این همه تلاش هنوز دور اطراف فسیل رو سنگ احاطه کرده بود. فقط در حدی جداش کرد که تونستن تمامی اسکلت رو به آزمایشگاه ببرن. این یکی از بهترین فسیل‌های کشف شده از جانداری در مرحله انتقال از آب به خشکی تا به اون روز بود. 2 ماه طول کشید تا سنگ‌ها توسط آماده کنندگان آزمایشگاه تکه تکه از فسیل جدا شدند. اغلب هم با دست و ابزارهای دندونپزشکی و چکش‌های کوچک. آن چیزی که در پاییز سال 2004 به تدریج از دل سنگ بیرون اومد، یک حد واسط بین ماهی‌ها و جانوران خشکیزی بود. جانوران خشکیزی و ماهی‌ها از بسیاری جهات با همدیگه تفاوت دارند. ماهی‌ها سرهای مخروطی شکل دارند، در حالی که اولین جانوران خشکیزی سرهایی تقریبا شبیه به تمساح دارند، مسطح با چشمهایی در بالا. ماهی ها گردن ندارند. شانه های آنها توسط یک رشته صفحات استخوانی به سرشون چسبیده. اولین جانوران خشکیزی مثل بقیه نوادگانشون گردن دارند. یعنی سرهاشون رو میتونن به طور مستقل روی شونه هاشون بچرخونن. تفاوت‌های بزرگی دیگری هم دارند. ماهی‌ها سراسر بدنشون فلس دارند. اغلب جانوران خشکیزی فلس ندارند. مورد مهم که گفتن هم نداره اینه که ماهی‌ها باله دارند، در حالی که جانوران خشکیزی دست و پا و انگشت و مچ و قوزک دارند. می‌تونیم به این مقایسه ادامه بدیم و یک فهرست بلند بالا از تفاوت‌های ماهی‌ها و جانوران خشکیزی تهیه کنیم. ولی موجود جدید ما تفاوت میان این دو نوع جانور رو در هم شکست. این جانور مثل یک ماهی پشتش فلس و باله دارای تیغه داره. همزمان مثل جانوران خشکیزی اولیه یک سر مسطح و گردن هم داره. هنگامی که به درون باله نگاه می‌کنیم، استخوان‌هایی رو می‌بینیم که به بخش‌های بالایی بازو، ساعد و بخش‌هایی از مچ شباهت دارند. مفاصل هم قابل مشاهده است. تقریبا تمام خصوصیاتی که این موجود با موجودات خشکیزی به اشتراک دارند بسیار ابتدایی به نظر میرسه. برای مثال شکل و برجستگی های مختلف روی استخوان بالایی بازوی این ماهی بخشی مثل ماهی و بخشی مانند دوزیستانه. همین موضوع در مورد شکل جمجمه و شانه هم صدق میکنه. این قدیمی ترین استخوان بندی کامل دست یک جاندار با با ترتیب یک استخوان، دو استخوان، توده های ریز بسیار و انگشتان بود که کشف شد. ترتیبی که سر ریچارد اوون 100 سال پیش کشف کرده بود و طبق نظر داروین به دنبال پیدا کردنش در ماهی بود. این فسیل یک پیشبینی دیرین شناسی رو تایید کرد. نه تنها این ماهی جدید حد واسط بود، بلکه نیل و دوستانش اون رو در دوره زمانی درست از تاریخچه زمین و در محیط باستانی درست پیدا کردند. پاسخ از سنگ‌های 375 میلیون ساله‌ای به دست اومد که از رودخانه‌های باستانی به جا مونده بود. حالا وقتش بود یه نام رسمی بهش بدن. نامی که منعکس کننده منشأ اون در نوناوت قطب شمال باشه. اینویت‌ها بهشون اجازه داده بودن تا در قلمروشون کار رو اکتشاف کنن. پس دینی به گردنشون داشتن. اونها با شورای بزرگان اینویت به صورت رسمی صحبت کردند تا به زبونشون نامی پیشنهاد بدن. اونها هم دو اسم پیشنهاد کردند. یکیش تیکتالیک به معنی ماهی آب شیرین بزرگ بود. تلفظ اسم تیکتالیک تو زبانهای دیگه راحت تر بود و تیکتالیک انتخاب نهایی شد. همونطور که نظریه داروین پیشبینی میکرد، اونا در محل مناسب، در زمان مناسب، در حد وسط دو نوع جانور متفاوت بودن. پیدا کردن باله فقط آغاز کشف بود. زمان نیاز بود تا تد دشلر و نیل شوبین بفهمند باله چه کار میکنه یا چطور کار میکنه. و حد زدن این موضوع که اصولاً چرا مفصل مچ یهو سر و کلش تو بدن پیدا شد. جواب این سوالها در خود ساختمان استخوان‌ها و مفاصل پیدا میشه. از اونجا که مفصل فسیل تیکتالیک خیلی خوب محافظت شده بود، بعد اینکه باله رو از هم جدا کردن، تیکتالیک شانه، بازو، ساعد و مچ داشت. درست همان ترتیب و ترکیب و ساختارهای استخوان‌های بازو، ساعد و مچ انسان. کار بعدی شبیه سازی کردن حرکت یک استخوان در برابر استخوان دیگه بود. یعنی فهمیدن این که وقتی این موجود زنده بود، عملکرد این استخوان‌ها چطور بود؟ نحوه حرکت دست، مقدار فشاری که به محیط میتونست بیاره، بازه حرکتی اندام‌ها و خیلی چیزهای دیگه. نتیجه، این ماهی برای یک کار خارق‌العاده تخصص پیدا کرده بود. میتونست با باله‌هاش به زمین فشار بیاره و رو به بالا حرکت کنه. مشکل دوتا شد. اصلا چرا یک ماهی میخواد با فشار روی زمین به بالا حرکت کنه؟ گفتیم تیکتالیک یه سر پهن داره با چشمایی روی اون. یه چیز شبیه سر کروکودیل، ولی نه اونقدر وحشتناک. دنده های پهن و بزرگ و بدنی کشیده با پوستی فلسدار مثل مار، ولی خیلی پهن‌تر. که احتمالاً برای اینه که در کف و سطح رودخانه ها و برکه ها حرکت کنه. و حتی در بستر گلالود کنار ساحل و رودخونه این طرف و اون طرف بره. باله های تیکتالیک هم میتونیم بگیم شبیه باله های فوکه. باله هایی که بتونه تکیه گاه بدن باشه. همچنین اندام هایی لازم بود تا ماهی بتونه در همه این محیط ها حرکت کنه. این تفسیر با داده های زمین شناسی محلی که فسیل های تیکتالیک تو اون پیدا شد جور در میاد. تقریبا همه ماهی هایی که در آبهای 375 میلیون سال پیش زندگی می کردن یه نوع شناگر شکارچی بودند. بعضی از اونها تا 5 متر طول داشتند. تقریبا دو برابر بزرگترین تیکتالیک. بعضی از اونها سری به اندازه یک توپ بسکتبال داشتند یا یه سری دندانهای پیکانی به اندازه میله های ریل راه آهن. حالا دوست دارید تو این رودخونه های باستانی شنا کنین؟ اغراق نیست اگر بگیم که جهان ما جهان ماهی ماهی خوار بود. استراتژی زنده موندن در این محیط خیلی واضح بود. یا بزرگ شید، یا زره پیدا کنید، یا از آب بیرون برید. خب به نظر میرسه نیاکان ما صلح طلب بودن و فرار رو برقرار ترجیح دادن. با نگاه کردن به مراحل تکامل، و ارتقای تیکتالیک به دوزیستان و سپس یک سره به پستانداران یه چیز کاملا آشکار میشه. اولی موجوداتی که استخوان بازو، ساعد و حتی مچ ما را داشتن فلس و باله تیغه‌ای هم داشتن، ماهی‌ها بودن. تیکتالیک ممکنه بتونه به بالا بجهه، ولی حتی اگه هوش ما رو هم داشت، هیچ وقت نمیتونست بیسبال بازی کنه، پیانو بزنه یا روی دو پا راه بره. از تیکتالیک تا به شکل انسان در اومدن راه درازیه. حقیقت مهم و غالباً شگفت آور اینه که بیشتر استخوان‌های اصلی انسان برای راه رفتن، پرتاب کردن یا چنگ زدن در خود انسان تکامل پیدا نکرد. در ابتدا در جانورانی پیدا شد که ده‌ها تا صدها میلیون سال پیش از این زندگی می‌کردند. اولین بخش بازو و ساق‌های ما در ماهی‌های 380 میلیون ساله، مچ و کف و دست و انگشت ما در تیکتالیک 375 میلیون ساله و اولین انگشتان دست و پای واقعی در دوزیستان 365 میلیون سال قبل دیده شد. سرانجام شکل کامل استخوان‌های مچ و قوزک و دست و پای انسان در خزندگانی مشاهده میشه که بیش از 250 میلیون سال در زمین ساکن بودن. تغییرات عمده ای ما رو قادر ساخت تا دست هامون رو به کار بگیریم یا روی دو پا راه بریم. ما انسان‌ها مثل بسیاری از پستانداران میتونیم شست خودمون رو نسبت به آرنجمون بچرخونیم. این عمل ساده برای استفاده از دست هامون در زندگی بسیار با اهمیته. غذا خوردن، نوشتن، پرتاب توپ رو مدیون داشتن این توانایی هستیم. ساختار مفصل در آرنج به طور شگفت آوری برای این عمل طراحی شده. در انتهای استخوان بازو، یک گوی و سر استخوان شانه، یک گودی کوچک زیبایی هست که آن گوی رو در خود جای میده. این مفصل گوی و گودال چرخش دست ما رو ممکن میکنه. خواستگاه این توانایی رو ما در تیکتالیک مشاهده میکنیم. این ماهی فقط درباره ماهی ها به ما نمیگه. این ماهی حاوی قطعی از ماست. جستجو برای این ارتباط بود که نیل شوبین رو به قطب شمال هدایت کرد. تمام توانایی های خارق العاده ما از اجزای خیلی خیلی ابتدایی شروع شد. در ماهی ها و دیگر موجودات باستانی تکامل پیدا کرد و بعد از میلیون ها سال از این اجزای مشترک یک ساختمان بسیار بی‌نظیر پیدا شد. ما خیلی راحت از میلیون ها سال صحبت می‌کنیم، ولی اگر فقط چند لحظه مثلا به 380 میلیون سال فکر کنیم که چه مقدار طولانی هست، شاید نظرمون در مورد جملاتی مثل مگه میشه یه موجودی در تکامل تغییر کنه و موجودی دیگه شکل بگیره عوض شه. واسه این کار کافیه یه دوره یا زمانی رو که درکش واسمون راحت تره ملاک قرار بدیم. مثلا یک بار طی کردن تاریخ 2000 ساله میلادی واسمون خیلی زیاد و قدیم باشه. 380 میلیون سال پیش، یعنی 190 هزار بار، مسافت زمانی بین تولد مسیح تا الان رو ببینیم و شاهد زندگی و مرگ جانوران باشیم. همین یه بار تصور کردن این 2000 سال زیاده. چه برسه به تصور 190 هزار بار از این 2000 سال. ما از بقیه جهان زنده جدا نیستیم. ما تا مغز و استخوان بخشی از این جهان هستیم. نیل شوبین کالبدشناس در جایی گفت لحظه ای که برای اولین بار من مچ یک ماهی رو دیدم به همان اندازه لحظه ای که برای اولین بار در آزمایشگاه کالبدشناسی و انسانشناسی انگشتان یک جسد رو از پوشش باز کردم برایم معنیدار بود. در هر دو بار من اتصال عمیق میان انسان و دیگر موجودات را کشف کردم. شما به اپیزود اول پادکست پینچ گوش دادید و ممنونم از اینکه تا اینجا همراهمون بودید. چیزی که شنیدید از کتاب ماهی درون شما نوشته نیل شوبین و مستندی با همین نام و یه سری منابع دیگه بود. اینکه چطور با همون در ارتباط باشید مثل ایمیل، اینستاگرام یا توییتر همه را تو توضیحات اپیزود و پادکست گذاشتم. نظراتتون رو برامون کامنت کنید، خیلی کمکمون میکنه. اگه از این اپیزود خوشتون اومد، خیلی ارزشمنده که گوش دادن به ما رو به دیگران پیشنهاد میدید. تا اپیزود بعد، هر روزتون بهترین روز باشه.